بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 425 صفحه 5. فقال صبرون آریتون عن المواد آلیتون عن القوت والاستعداد تجلا لها ربها فاشرقت فطالعها فتلألأت و القا فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله. بحث در وجود و حول فی الخارج داشتیم. مرحوم خواجه فرمود دلائل عقلی که بر وجود و حول آوردن پیش من همگی معیوب و مخدوش هست. هر سه دلیل رو ذکر کرد و رد کرد. مرحوم لاهیجی دلیل دوم و سوم رو تأیید کرد و رد خواجه رو رد کرد و گفت دلیل عقلی بر وجود بخول داریم. بعد به این مطلب اشاره کرد که نه تنها دلیل عقلی داریم بلکه دلیل نقلی هم داریم. فلاسفه به دلیل نقلی اعتماد نداره، ولی ما متکلم به دلیل نقلی اعتماد میکنه. پس یاد داره که ما از دلیل نقلی برای بحث خودمون استفاده کنیم. به یکی از دلایل نقلی که کلام حضرت امیر علیه السلام اشاره کرد که ما مقداری از این دلیل رو خوندیم، حالا میخوام به طور کامل مطرحش کنم. در صدر این قسمتی که از امام نقل میکنن بحث عقول، در ذیلش بحث نفوسه. البته نفس مناسبت با عقل داره، زیرا که نفس وجود عقلی دارد. بعد از اینکه به بدن تعلق میگیره وجود نفسی پیدا میکنه و این تعلق به نظر مشا یه زمانی زائل میشه. دو مرتبه نفس به وجود عقلی اولی برمیگرده، ولی به نظر صدرا هرگز این تعلق قطع نمیشه و نفس هیچ وقت از حالت نفسی بیرون نمیاد. در دنیا به بدن دنیوی، در برزخ به بدن برزخی و در آخرت به بدن اخروی تعلق میگیره و هرگز بی بدن نیست که بشود عقل. بنابر نظر مشا از بدن دنیایی که مفارقت میکنه به چیزی تعلق نمیگیره، میشه عقل. یعنی بنابر نظر صدرا بعد از تعلق، بعد از مفارقت از بدن دنیوی مربوط میشه به بدن برزخی و بعد از مفارقت از بدن برزخی مربوط میشه به بدن اخروی، بدون اینکه تناسخ لازم بیاد، به بیانی که در جای خودش گفته شده. پس نفس همونطور که توجه میکنید به منزله عقل، بلکه به قول صدرا مدتها عقل بوده، تنزلش شده نفس. اجازه که بعد از عقل بحث نفس مطرح بشه. مرحوم لاهیجی هم میبینید که بحث نفس رو هم در ضمن این خبر نقل کرده در اینجا. بالاخره چون جزء جوار مجرد است، جزء عقولی است که تنزل کرده است. درباره عقول امام دو تا خصوصیت رو که مقوم عقل بودن است ذکر میکنن. یکی ماده نداشتن و یکی خصوصیات ماده، یعنی قوه و استعداد نداشتن. میفرماند عقول ماده نداره و به تبع قوه و استعداد هم نداره. ماده نداشتن رو اول ذکر میکنن. در ذکر هم امام سعی دارن که ذکرشون مطابق با واقع باشه، یعنی همونطور که در خارج و واقع ترتیبی هست، در ذکر همون ترتیب رو رعایت میکنه. در واقع این چنین است که شی چون ماده ندارد استعداد ندارد. ماده نداشتن اصل، استعداد نداشتن فرعه. امام اصل اول ذکر میکنن، میفرمان که این موجودات صور خالی هست، عاری از ماده. بعد میفرمایند که استعداد و قوه هم درشون نیست، استعداد و قوه هم درشون نیست، چون ماده ندارن استعداد و قوه ندارن. عرض میکنم ماده نداشتن اصل، استعداد و قوه نداشتن فرع. این در خارج اصل فرع، در کلام امام هم اصلیت و فرعیت رعایت شده. اصل اول نشده، فرع بعدا نشده. مثل اینکه این تو فهمونده شد ماده ندارد و در نتیجه قوه و استعداد هم ندارد. بعد در وقتی میخوان قوه و استعداد رو ذکر کنن، هر دو رو با هم میارن. مراد از قوه امکان نیست، چون ظهور خالی از امکان نیست، قوه بر امکان هم اطلاق میشه، یعنی موجود امکانی را موجود به قوه میگیم، مثلا قوه در اونجا با قوه در مقابل فعل فرق میکنه، این معنی خاصی داره که عرض میکنم ارادت با امکان نمیشود گفت ظهور خالی از امکان هم. فقط واجب تالا خالی از امکان هم. اونا خالی از امکان نیستن، پس این که میگیم خالی از قوه پیداست که خالی از قوه یعنی خالی از استعداد هم. امام پشتر قوه استعداد رو از میگیرن تا فهمیده شود که مراد استعداد، مراد از قوه استعداد است نه قوه به من امکان. البته اینا که من به کار امام استعداد میدم اینا فهم خود ماست، چرا امام استعداد رو بر قوه از گرفتن، چرا امام استعداد رو دوم ذکر کردن خلا و از مواد اول ذکر کردن، توضیح شما میدید. حالا ممکن از خودتون بپرسید چرا یه جهت بالاتری میگم و این جهاتی که ما بکنیم اصلا یا اشاره نکنن یا در حاشیه قرار بدن، ما فهم خودمون داریم میگیم. ولی این که من میگم امام اینطور عمل کردن یه وقت نسبت ناروا نباشه، نسبت خلاف نباشه، ما داریم فهم خودمون داریم در همه جهات. اما چرا قبه و استعداد با هم آوردن؟ خب گفتیم استعداد آوردن تا در قوه خلاف فهمیده نشدن، از اول میتونستن استعداد بیان قوه نیاد، چرا هر دو با هم جمع شدن؟ میدونید که قوه با استعداد فرق داره، ولو قوه به معنی استعداد، قوه به معنی استعداد هم با استعداد فرق داره. قوه به اون دور دور و نزدیک گفته میشه، اون جماد رو، اون خاک رو که باید مراحل متعددی رو طی کنه تا نطفه انسان بشه و بعد انسان بشه، بهش میگیم انسان رو بالقوه. این نطفه رو که چند ماه دیگه میشه انسان، به اینم میگیم انسان رو بالقوه. قوه بر اون دور دور هم اطلاق میشه، بر نزدیک هم اطلاق میشه، ولی بر اون دور استعداد نمیگید، نمیگید خاک استعداد آدم شدن داره، بر نطفه میگید استعداد آدم شدن داره، استعداد ما نزدیک ما دور نیست. پس قوه و استعداد یک مفهوم ندارند، قوه عامه، استعداد خاصه، و ذکر خاص بعد از عام شده، هم جلوی فهم خلاف گرفته شده که از قوه امکان فهمیده نشود استعداد فهمیده بشود، هم علاوه بر این به این نقطه اشاره شده که موجودات مادی هم دارای قوه هم دارای استعداد و عقول از حد خالی. خب سوبرون عالیتون عن المواد توضیح دادم، عالیتون عن القوت و الاستعداد اینا توضیح دادم که جلسه قبل خونده بود.
اون که گفتن سوبرون عالیتون بیشتر با عالم مثال میسازه نه عالم عقول، چون در عالم عقول ما اصلا صورت نمیده.
در عالم مثال سوبرون عالیتون عن المواد یعنی مواد عنصری صادقه،
در عالم مثال بله، ولی
در عالم مثال صورون عاریتون عن مطلق المواد صادق نیست. حالا مثال همراه جسم عنصری نداره، ولی جسم داره. نمیشه در عالم مثال گفت صورون عاریتون عن المواد، مگه بگید عن مواد عنصری، از مواد عنصری خالی هن، ولی از مواد خالی نیستن، ماده مخصوص یا جسم مخصوص دارند. در عقل است که از هر نوع ماده خالی است. صور یعنی چی؟ شاید صور رو شما جوری معنا میکنید که میفرمایید عقول صور نیستن، شما صور رو به معنای موجوداتی که جوهری اند و حلول در ماده میکنن یا به نبی تعلق به ماده دارن معنا میکنن، بله یه معنای صورت همین، ولی یه معنای دیگر صورت ما بالفعل است. صورت یعنی ما بالفعل، در همون جایی هم که شما صورت رو معنای حال فعل ماده یا متعلق ماده میگیرید، باز اونجا ما بالفعل صرف میکنه. صورت یک جسم ما بالفعل جسمه، ماده یک جسم ما بالقوه جسمه، جزء ما بالفعل جزء فعلی جسم صورتشه، جزء قوه جسم مادهشه، همه جا صورت ما بالفعل، چه صورت حلول کنه، چه تدویل داشته باشه، چه صورت خالص باشه. منظور از صور یعنی موجودات بالفعل، اون عقول موجودات بالفعلن که عاری از موادن، یعنی بالفعلی نیستن که حلول در ماده کنن یا مدبر ماده باشن. اونا ذاتن و فعلا خالی از ماده.
استاد ببخشید، این اصطلاحی که داره که می فرمه صورت به معنای ما بالفعل داره می فرمه، این اصطلاح فلسفی در ادبیات عرب و اصلا امام معصوم نبوده. مگر اینکه ادعا بشه که امام معصوم می‌خواست با اصطلاحات مثلا
نبود جلسه گذشته که من گفتم عبارات اینقدر با اصطلاح فلسفه سازگاره که آدم فکر میکنه که اینو یه فیلسوف گفته باشه. ما سند رو نگاه میکنیم، میبینیم سند متصل به حضرته، ولی اگر سند رو نمیدیدیم این کلام دست ما میرسید میگفتیم یه فیلسوف حضرته. خیلی داره اصطلاحات فلسفه ما از اسلام گرفته شده، خیلی هاش نه اسلام از ما گرفته، بفرمایید اون وقت فلسفه نبوده که تو این اصطلاحات رایج شده. بسیاری از اصطلاحات رو ما از خود اسلام گرفتیم، یعنی اون اصطلاحی که در یونان مطرح بوده ما عوض کردیم، مطلب همون مطلبه ولی اصطلاحش عوض کردیم. پس این صور در اصطلاح ائمه بوده به معنی ما بکر. حالا اصطلاح بالفعل و امثال ذلک تبییناتش که ما میکنیم، ولی واقعیت که همین صورت یعنی ما بکر. امام بر ما بکر اکرام شدن مانعی نداره، حتی کلمه بالفعل و تفسیر به این تفسیراتی که در فلسفه میشه بلا اون وقت نداره. حالا که اون عربی که این کلماتو میشنیده چی میفهمیده، مکارنت این چی میفهمیده. امام مطلبی رو که واقعیت داره میفرمایم، هر کس به اندازه فهم خودش میفهمه. اون عرب کم میفهمیده، دست فیلسوف بعدی میفته زیاد میفهمه، فیلسوف بالاتر بهتر میفهمه. یعنی کلام طوریست که قابلیت الغای به همه رو داره، هر کس هم به اندازه ذاتی خودش برداشت میکنه. و این اصطلاحات ما رایج نبوده ولی واقعیتاش رایج بوده. اون وقت واقعیتا اسم نداشتن ولی واقعیتشون که بوده، امام داره به اون واقعیت اشاره میکنه. ما داریم بر اون واقعیت اسم میذاریم، با اسمی که خودمون میذاریم مطلب رو تبیین میکنیم. ما که واقعیت رو عوض نمیکنیم، ما اصطلاح این نامگذاری رو انجام میدیم. اون واقعیتی رو که امام بهش نظر داشتن ما تعبیرش رو عوض میکنیم، میگیم یعنی یک صورت یعنی ما به عبارت بعدی داره تجلا لها ربها فاشرقت. اینو من ناظر به ذات بقول میگیرم. بعدش و تاله ها فتله لعت، اینو ناظر به صفات میگیرم. و القا فی هویت ها مثاله فازهر انها افعاله، اینو راجع به فعل میگیرم. اولی ذات، دومی صفات، سومی فعل. و توجه میکنید که ذات و صفت و فعل به ترتیب، به همین ترتیب که امام ذکر کردن در خارج هستن. یعنی ذات مطبوعه، صفت تابع ذات، فعل زایده از صفت. آدم خوش اخلاق فعلش حکایت میکنه از صفتش، چون منشأشون صفت. آدم بد اخلاق هم فعلش حکایت میکنه از صفتش. یعنی صفت فعل رو صادر میکنه. همیشه اخلاق اینطوره دیگه، اخلاق منشأ افعال ماست. لذا میگن افعال اخلاقتون رو درست کنی، برای اینکه افعالمون درست باشه. پس همیشه فعل ناشی از صفته، صفت هم تابع ذاته. پس ذات اول، صفت دوم، فعل سوم. فعل تابع صفت، صفت تابع ذات. این ترتیب واقعی و خارجی است. امام در ذکر این ترتیب رعایت کرد. حالا عبارت توجه کنید، تجلا لها ربها فاشرقت. رب به این صور، بر این صور تجلی کرد، فاشرقت، اینها نورانی شده. اتاقیست تاریک، این طرف نوریست، پرده رو برکنار میکنیم و اتاق روشن میشه. در اتاق بسته است، این پرده است، این حجابه. در رو باز میکنید، نور میده که اتاق روشن میشه. پس با تجلی نور میتوان تاریکی رو روشن کرد. اقول از مقام الوهیت خدا بعضی ها گفتند، ولی خداوندی که پرورش دهنده است هر موجودی رو در حد ظرفیتش پرورش میده، هر موجود امکانی رو. و چون عقول که همون اسما ان یا پایین تر از اسما الارض میکنم اینجاها یه خود حرف مختلف میشه. عقول رب داره، یعنی پرورش دهنده داره، خدا پرورش دهنده اون هست. این ربی که اینجا گفته میشود با اون ربی که در مقابل اله قرار داده میشه تو عرفان فرق داره. تو عرفان عقول رو حاصل از مقام الهیت میدونن، بقیه رو حاصل از مقام ربوبیت میدونن، ولی اینجا حتی عقول از مقام ربوبیت حاصل شده. پس معلوم میشه ربی که در اینجا گفته شده آن دیده شده. این ربوبیت در مقابل اولویت نیست، بلکه شاید شامل اولویت هم باشه. با اون بعد، با اون بعد رب بودن توجه داریم. البته مقام اولویت با مقام ربوبیت در واقع ذاتاً یکی هستن، به لحاظ فرق میکنن. مقام ربوبیت یعنی مقامی که پرورش اون اله در اون مقام لحاظ شده. بنابراین همون مقام اولویت رو با این لحاظ میتوانید ربوبیت بنامید. پس عیبی نداره که الوهیت مراد باشد و ربوبیت تعبیر شود. اگر میفرماید تجلی لها ربها، ربی که حالا چه به مقام اولویتی باشد که در عرفان گفته شده و مقام ربوبیتی که در عرفان گفته شده نباشد، چون مقام بعدیه، که نه ربوبیت مطلق باشه. منظور همون ربوبیتی شامل الهیت میشه. این اون ربوبیت خاصی که الان شما در نظرتون نیست. تجلی لها ربها فاشرقت. مثالم زدم، مثال عمدن مثال آوردم تا یه مقدار از بحث منحرف بشی که من بتونم بحث انحرافی رو بگم، بعد برگردم بحث درست. ظاهر عبارت اینه که عقولی هستند اما تاریکند. خدا بر اونها اشراق میکند یا تجلی میکند، اونها تابان میشوند و ظاهر میشوند. مثالم که دادم همین بود. اتاقی هست تاریک، در رو باز میکنی نور تو اتاق میره، اتاق روشن میشه. اتاق تاریک میشه روشن، یعنی اتاقی که هست روشن میشه. آیا این چنینه که عقولی بودند، خدا بر اونها اشراق کرد و بر اونها تجلی کرد و روشن شدن و موجود شدن؟ ما عقیدمون نیست، اینطور نیست. با اشراق خداوند عقول خلق شدن، نه با اشراق از تاریکی بیرون آمدن. با تجلی خدا عقول خلق شدن، نه با تجلی اشراق پیدا کردن. مخلوق بودن و اشراق پیدا شد. این منظور ما عقیدمون این نیست. پس این عبارت چی میفهمه؟ دقت کنید، ذات عقل چیست؟ ذات عقل نوره، نور معنوی. به تعبیر دیگه ذات عقل شروخه. فاشرقت یعنی فجعلت ذاتها. اشراق یعنی ذات دیگه. عقل که ذات دیگری در از شروع نداره. ذات تاریک که ذات عقل نیست. مگه میشه عقلی باشه که تاریک باشه؟ عقل از اول روشنه، عقل از اول نوره و شروعه. وقتی خوب میفرماید که فاشرقت یعنی خدا تجلی کرد، این شروع حاصل شدن، یعنی فجعلت شروع. بعضی افعال به این معنا میاد، مثلا یه مقدار فرق داره با اینجا. اذا قمتم الى الصلاه، نه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، وقتی رفتید نماز بخونید اون وقت وضو بگیرید. اذا اردتم القيام الى الصلاه، اینجور افعال داریم که تصرف تشمیل داره. چه عرض میکنم، اینجا خود فرق داره. اینجا اشرقت یعنی جعلت شروعها. شروعش چه عرض شد؟ یه مثال دیگه میزنن که رایجم هست، میگه که زیق ثمر رکیه. این مثال زیاد زده شده، آشنا هستید باش. یه مغنی چاکیان میاره، میگه تو این خونه من چاکیان، بعدم به سفارش میکنه زیق ثمر رکیه. رکیه یعنی چاک، دهانه چاک رو تنگ کن. ظاهر عبارت اینه که چاک رو گشاد بکن بعدم تنگش کن، ولی منظورش این نیست. منظورش اینه که از اول تنگ احداث بکن، زیق این تنگ بکن، ولی این اراده کرده که از اول تنگ احداث بکن. اینجا اشتاقه یعنی اول تاریک بود بعد اشتاق کرد، ولی منظوری نیست. منظور اینه که از اول اشراق آفرید، از اول با شروق آفرید. پس تجلی الله ربها فاشرقت معنیش اینه که خدا تجلی کرد و با این تجلی این شروق حاصل شد، این نور حاصل شد. اشاره به ذات داره که ذات رو جعل کرد با این تجلی. ناشه که تاریک هم هست. ببینید شروعی که در اینجاست، شما میفرمایید در ذات خدا بودن و لاشه بودن، این چند تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که لاشه در ذات خدا چطوری میگه؟ خود لاشه در ذات خدا یعنی اصلا لاشه یعنی چی؟ اصلا در ذات خدا نفس نمیتونی ببری، عدم نمیتونی تو ذات خدا ببری، لاشه عدمه، نمیتونی تو ذات خدا ببری. پس نمیتونی بگیم لاشه بوده، در اونجا شی بوده، اونجا شیء عقلی بوده، شیء الهی بوده، بعد تنزل کرده. خب اونی که در ذات خود، این اولا که اصلا لاشه اونجا نمیتونی، ثانیا اونی که در ذات خداست، چه ذات من به این نوره، هیچ وقت بیرون نمیاد، شعاعش میاد بیرون، شعاع حاصل میشه بیرون میاد. پس اینا اشراق ذاتند، نه خود ذات، شعاع ذاتند، اون منبع نیست. پس اینا در ذات نبودن، اونی که در ذات بوده شروق کرده، اشراق کرده، شعاع فرستاده، شعاع شده. اینطوری بفرمایید اینا اصل داشتن، اصلش همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء بوده، همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء اصل بوده، اون تجلی کرده، نه جزئی از خودش را اخراج کرده، بلکه تجلی کرده، یعنی شعاع بیرون فرستاده، اون شعاع شدن. اشتغال یعنی همین دیگه. از اول هم چیزی تاریک نبوده. فرض کنید حالا اگر ما قائل به علم کلام بشیم، اول شروعی نبوده، منبع بسته بوده و در باز شده، شروع حاصل شده، یعنی اشیاء آمده بیرون. بنابراین نظر فلسفه از اول این منبع نور بوده، نمی شده ببندیش، شعاع داشته، از عقول ازلی هست، از ازل موجود بوده. بنابراین نظر متکلم این نه، این دورش بسته بوده، پرده کشیده بوده، حالا هر صورت ما داریم این تصدیقات ماست، بعد کنار رفته و این نور متلعه شده. خب توجه میکنه بنابرای قول فیلسوف متکلم در هر دو این شروق در واقع اشعان، حالا اشعه ایست که از اول بوده یا اشعه ای که بعدن ساته شده، اون فعلا مورد بحث ما نیست، اشعه هستن. پس جا داره که بگوییم اشرقت، یعنی این شعاع رو ارسال کرد و با ارسال شعاع اینها منور شدن، یعنی نورشون حاصل شد، یعنی همون شعاع حاصل شد و اینا آفریده شدن، ذاتشون تشکیل شد، ذاتشون که همون شروع بود تشکیل شد. تجلی لها ربها فاشرقت، بعد و طالعها فطلع لها، طالع را از ماده طلع میگیریم، مطالعه کردن اونم از ماده طلع است، طلع یعنی اشراف پیدا کرد، مطالعه وسیله اشراف پیدا کردن بر مطلب، مطالعه کردیم یعنی خودمون رو مشرف بر این مطلب قرار دادیم، اشراف علمی پیدا کردیم بر این مطلب. طالع گاهی به معنی طلع است، یعنی خدا بر اینها طلوع کرد، اینها درخشان شدن. خب از اول که اشراق داشتن، ذاتشون رو داشتن، الان اوصاف بقیه اوصافشون که با مایه تلالو و تزینشون رو بهشون داده میشه، خداوند دائما نور به اینها میفرسته، یک لحظه این شاقت بشه این نقل از نرفته که شاقت میشه دیگه. پس دائما بعد از اون منبع نور، نور فاضل بشه، خداوند نور فاضل میکند، اوصاف هم به وجود میاد و این عقل درخشان با این اوصاف متلعلی میشه، یعنی جلا پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه. البته کمالی که این ذاتشه، همراه ذاتشه، اینا که ما داریم میگیم نه که اول ذات خالی رو داد بعد طلب رو داد، از اول صفات ذات رو با هم داد، منتها ما در تحلیل ذهنی داریم جدا میکنیم، ذات رو داد بعد دوباره طلوع کرد و این ذات متلعه شد، متلعه این درخشان، درخشان با جلا. بله؟ تاله و مسلسل در علم نده. تاله در دو چیزی که در دو چیزی که در عرض همان میشه تاله گفت، در طول نمیشه. از جانب پایین اشراف هست، از جانب بالا اشراف هست، از پایین اشراف نیست. از پایین توجه حاصل اشراف نیست. تاله هم من اشراف بده کردنه، از پایین نیست. پایینی ها نسبت به بالایی محبت دارند، بالایی نسبت به پایینی قهر داره، قهرین اشراف. پایین اشراف نداره بر بالایی، قهر بر بالایی نداره، تسلط نداره، احاطه نداره. رضا تاله رو در اینجا نمیشه گفت خدا بر اونها طلوع کرد، اونها هم بر خدا طلوع کردن. شعا بر نمیگرده صاحب شعا رو روشن کنه، صاحب شعا شعا رو روشن میکنه، نه شعا صاحب شعا رو. شعا خورشید خورشید روشن نمیکنه، خورشید است که شعا رو میپسه و جهان رو روشن میکنه. تاله رو دو طرفی میتونیم باب مفایده شد از باب مبالغه بوده، شاید به خاطر مبالغه بوده. خب این تاله ها که تلالت از کردم ناظر به صفت گرفتیم، ما ناظر به صفت گرفتیم، مراد امام رو بیان نمی کنیم، برداشت خودمون از ظاهر کلام امام مثلا در جایی که عبارت دیگران رو میگیم مجا قبیله، برداشت خودمون رو از عبارت گوینده مطرح میکنیم، مرادش رو بیان نمی کنیم. ولی اونجا جرأت داریم میگیم مرادش رو بیان میکنیم، اینجا جرأت نداریم، چون اونجا مراد گوینده با مراد ما خیلی فاصله نداره، اگه یه خورده بالاتر باشه یه خورده بالاتره. اینجا مراد گوینده است، فهم ما خیلی بالاست، لذا نمیتونیم بگیم حتما اون شما گفتیم ارادش کردن، میگیم اینو ما میفهمیم. البته در جای دیگه هم همینه ها، اصلا در جای دیگه ما میفهمیم، مثلا با جرأت میگیم نه این اراده شده. و القافی هویتها مثاله، در هویت این عبد به ماهیت کار نداره، به هویت کار داره. از اینجا پیداست که این عبارت هم با اصالت الوجود سازگاره، چون ماهیت مؤثر نیست، وجودی که مؤثره. حتی بنابر قول اصالت المحابی ها تا وجود به این ماهیت داده نشه این ماهیت نمیتونه تأثیر کنه. پس عامل تأثیر وجوده، بنابر قول اصالت الوجودی نه عامل تأثیر، خود مؤثر وجوده. بنابر اصالت المحابی میگه عامل تأثیر وجود، ماهیت اثر میگذارد با این با وجود این عامل. ولی اصالت الوجودی میگه نه، ماهیت اثر نمیذاره، خود این وجود اثر میذاره. اصالت الوجودی وجود رو مؤثر میگیره و اصالت المحابی ماهیت را به خاطر وجود وجود، به خاطر حصول وجود مؤثر میگیره. علاوه بر وجود در همه جا نقش اصلی تأثیر رو داره، حالا یا مستقیما مؤثره یا مؤثر را مؤثر میکند، مؤثر بالقوه را مؤثر بالفعل میکند. علاوه بر هویت در اینجا مطرح شده که خداوند در هویت عقول مثال خودش را قرار داد. تعبیر مثال هم جالب بود، مثل تعبیر نفرمود چه خودش مثل نداره که مثل خودش را در عقول ایجاد کند. مثالش را یعنی نمونش را، یعنی حاشیه‌اش را، آیتش را در عقل قرار داد و عقل شد فاعل که آیتی برای فعل خدا باشد، واسطه در فیض باشد. خداوند مثالش را در عقل قرار داد تا عقلم مثل خدا تصرف کند. بعضی نقلیات داریم که اتینی از علوچه مثلی، تو منو اطاعت کن، از علوچه مثلی نمیسی، تو منو اطاعت کن تا تو را نمونه خودم قرار بدم در انجام اعمال، همونطور که من اراده میکنم چیزی را و میشود تا هم اراده کنی چیزی را و بشود، تا اگر من را اطاعت کنی مثل من خواهی شد. خب او خوب که مطیع خدا زده این مطیعت نمی کنند، اونا مثل خدا، خداوند مثل خودش را، مثال خودش را در این عقول نهاد و این عقول با توجه به این مثال و مثل فاعل شدن و واسطه در فعل شدن. اینم اشاره داره به مقام فعل.
به معنای در زمان خروج به معنای همون وجود الان
هویت به معنای وجود است، هم در نظر متکلم هم در نظر فیلسوف. ولی گاهی متکلم نه فیلسوف هویت رو بر ماهیت جزئی هم اطلاق میکنه، بر ماهیت جزئی، بر کلی ماهیت اطلاق میکنه، بر جزئی هم ماهیت اطلاق میکنه هم هویت. یعنی بر اونی که فیلسوف منهو اطلاق میکنه، نه ماهو، بر اونی که فیلسوف منهو اطلاق میکنه، ببینید که متکلم هویت رو احیانا اطلاق میکنه، نه همیشه. هویت در نظر او هم به معنی وجود، به معنی ماهیت نیست، مگر ماهیت شخصی. چه ماهیت شخصی همراه وجود است و به خاطر همین همراهی است که متکلم بر او هویت اطلاق میکنه. این همراهی وجود بکنید باز ماهیت میشه ماهیت کلی و جایگاه از ذهن، دیگه اطلاق هویت داشت نمیکنه. پس اگر هم اطلاق هویت میکنه به برکت وجودیش که همراه این ماهیت است. در جلد سوم شرح مواقف صفحه 18 اونجا توضیح داده که هویت ما به چی اطلاق میکنه. و القا فی هویتها، یعنی هویت العقول، مثاله، خداوند مثال خودش را در هویت العقول القا کرد. و اظهر انها افعاله، تعبیر رو ببینید چقدر جالبه. اظهار کرد خداوند از ناهی عقول افعال خودش را. یعنی فکر نکنی این عقل داره خودش کار میکنه، این عقل داره فعل خدا رو ظاهر میکنه، فیض خدا رو ظاهر میکنه. اون مفیض نیست، واسطه در فیضه. یعنی همون فعلی که خدا به او داده او داره اظهار میکنه، او از خودش کاری نداره، از خدا میگیره، در پایین داره از خودش اظهار میکنه. پس این فعل خداست که در پایین اظهار شده، نه فعل عقل. عقل یه واسطه بوده که فیض از بالا گرفته به پایین داده. فاظهر خداوند انها از ناهی عقول افعال خودش را، نه افعال عقول را، عقول چه افعالی نداره، افعال خودش حساب عبارت از میکنه، عبارت بسیار عبارت حساب شده ایم. و آدم گمان میکنه یک فیلسوف و عارف دقیق دقیق این عبارت رو نوشته. خب البته در واقع چون منصوب به حضرت امیر باید گفت استاد الفلاسفه و استاد العرفا نوشته، نه یک فیلسوف دقیق یه عارف دقیق، بلکه استاد الکل نوشته. خب دقت کنیم تا اینجا بحث عقول بود. خب این عقول به امام میفرمان موجودن، اون عوالم بالا رو میفرمان صبران قاریتون هم در مقام. پس عقول میفرمان وجود ما خاجه چطور میگه من شک دارم؟ البته خاجه براهین عقلی رو رد کرد، به نقل اصلا کاری نداشت. ولی خب باز اشکال و خاجه بارده که شما در این کتاب متکلمی، متکلم به نقل کار داره، چرا کار نداشتید؟ این اشکال بارده. حالا بگذاریم تا اینجا کلام امام رو در باره عقول توضیح دادیم. از وخلق الانسان ذا نفس ناطقه وارد بحث در مورد انسان میشه که چون وقتمون گذشته میزنیم برای جلسه بعدی.